صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. راست ساعت 7 صبح خوشحال مثل هر روز و همیشه با صبحانه با خبر رادیو فردا با شما همراه سحرخیز هستیم. خیلی خوش آمدید به این برنامه. صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه 1393، 13 ماه می در تقویم میلادی. رادیو فردا رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به این برنامه صبحگاهی بار دیگر بهتون خوش آمد میگم. من فهیمه خضری هستم. شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان که به ما پیوستید و ما رو دنبال میکنید، سلام گرم من و همکارانم رو در این برنامه صبحگاهی بپذیرید. صبحانه با خبر امروز هم میخواییم براتون مثل همیشه موسیقی پخش کنیم، با آخرین خبرها از ایران و جهان به روزتون کنیم. پس کنار سفره‌های قشنگ صبحانه‌تون ما رو هم و رادیو فردا رو هم بپذیرید. اما تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده‌دار من که این برنامه ویژه صبحگاهی رو برای شما تهیه کردند، مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده است، مهرداد کارگردانی فنی این صبحانه با خبر رو به عهده داره، مینا بهارمست با ما در تحریری همراهی میکنه و کیان معنوی هم اینجا در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من و شما هست. اجازه میخوام ازتون که از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا هم به شما صبح خیر بگم. بریم کلید بزنیم برنامه صبحگاهی امروز رو با آخرین خبرها، مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها با همکارم کیان معنوی که اینجاست. باز میگردیم و براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده هست تا در این برنامه بشنوید. کیان
با سلام. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 13 فرد و دو شرکت دیگر را در ارتباط با نقش آنها در بحران اوکراین تحریم کرد. برخی از این افراد در انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه نقش داشتند. معاون اول رئیس دفتر ولادیمیر پوتین، فرمانده تفنگداران هوایی و رئیس کمیته قانون اساسی روسیه و سرپرست اداره فدرال خدمات رسانی به مهاجران کریمه از جمله این تحریم شدگان هستند. دور دیگه از مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 و ایران از امروز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. به گفته عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، در این دور طرفین نگارش متن توافق نهایی و جامع را آغاز می‌کنند. این مذاکرات با شام محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شروع می‌شود و تا عصر جمعه ادامه خواهد داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان نشست روز دوشنبه با ایران در وین در بیانیه اعلام کرد که طرفین در این جلسه پیشرفتی را که تاکنون در چارچوب توافق همکاری دو طرف حاصل شده بررسی کردند. در بیانیه افزوده شده که ایران برخی از موارد توافق شده را انجام داده و گفتگو درباره اقدامات بعدی که باید انجام دهد ادامه خواهد داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتی در وین میگوید که آژانس در این جلسه خواستار توضیح بیشتر ایران در مورد پاسخی بود که در همین چارچوب به سوال مربوط به آزمایش چاشنی‌های انفجاری داده شده است. پلیس اسرائیل اعلام کرد که یک شهروند این کشور به اتهام فروش قطعات نظامی به ایران بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، الی کوهن 64 ساله با حکم جلب دادگاهی در آمریکا روز دوشنبه در فرودگاه بن‌گوریان اسرائیل و هنگامی که قصد داشت به لندن برود بازداشت شد. سایت کلمه از بازداشت احمد رضا حائری، یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین گزارش داده است. بنابراین گزارش، احمد رضا حائری برادر سعید حائری است که در این بند زندانی است. او که همراه چند تن دیگر از خانواده‌های زندانیان پیگیر شکایت از ماموران و مسئولان در ماجرای ضرب و شتم زندانیان بند 350 بوده، دوشنبه شب در منزلش در تهران بازداشت شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در لندن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار می‌کند. این اولین دیدار آقای کری با محمود عباس بعد از شکست مذاکرات صلح با اسرائیل است. و فرماندار ایالت برونو در نیجریه اعلام کرد که اطلاعاتی درباره مکان نگهداری دختران ربوده شده نیجریایی به دست آمده است. ماه گذشته 276 دختر از مدرسه‌ای در شمال شرق نیجریه ربوده شدند و سپس گروه بوکو حرام که مسئولیت این آدم ربایی ها را بر عهده گرفته است اعلام کرد که خیال دارد آنها را به عنوان برده بفروشد. و آخرین خبر این که آخرین مرحله از انتخابات مجلس سفرای هند روز دوشنبه به پایان رسید. این انتخابات 36 روزه که از روز دوشنبه 18 فروردین در کشور 1,200,000,000 نفری هند آغاز شد در 9 مرحله برگزار شده است. کمیسیون انتخاباتی هند اعلام کرده است که 814,000,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند تا 543 نماینده پارلمان را برگزینند.
خیلی سپاسگزارم. کیان معنوی بود با خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم ببینیم که در صبحان با خبر امروز همکارانم برای شما چه مطالبی آماده کردن. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز در وین پایتخت اتریش ادامه دارد. نگاهی می‌کنیم به آخرین اظهارات رئیس جمهوری ایران که می‌گوید برای حل مشکلات نباید از دیوار بالا رفت. در صبحان با خبر امروز هم مثل هر روز براتون موسیقی پخش خواهیم کرد. آخرین خبرها از موسیقی، سینما، تئاتر و هنرهای تجسمی رو هم براتون خواهیم گفت. نگاهی می‌کنیم به ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های تازه روی کیوسک مطبوعات. و در آخرین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی امروز به حجم سرسام‌آور بدهی‌های معوق به نظام بانکی در ایران می‌پردازیم. و اگر از اهالی ورزش هستید بدونید که حتما آخرین خبرهای ورزشی رو هم در همین برنامه می‌تونید بشنوید. یادتون باشه که یک برنامه زنده است. اگر دسترسی به تلفن هم ندارید و به اینترنت در عوض دسترسی دارید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد، هر چیزی که مورد نظر شما باشه درباره این برنامه یا درباره آخرین خبرهای روز از ایران و جهان رو مطرح بکنید و برای ما کامنت بگید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اگر خبرها رو دنبال کرده باشید میدونید که نشست نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گروه مذاکره کننده هسته ایران دوشنبه شب در وین پایتخت اتریش به پایان رسید. روز سه‌شنبه هم نشست‌های دیگری در اتریش ادامه خواهد داشت. همکارم هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فرداست به وین همراه ماست با این صبحانه با خبر تا نگاهی بکنیم به آنچه که دوشنبه گذشت و آنچه که پیش روست امروز. هانا سلام و خوش آمدی به صبحانه با خبر.
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
خیلی سپاسگزارم. هانا بعد نیست از دوشنبه آغاز بکنیم و نشست ایران و آژانس، چه گذشت در این نشست و چه خبرهایی از این نشست میتونی به همراهان ما بگی؟
بله، در بیانیه که در ساعت‌های پایانی دوشنبه شب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرد گفته شد که این گفتگوهای یک روزه فنی بوده. نمایندگان ایران و آژانس صحبت کردند درباره توافق 3 ماهه‌ای که کرده بودند که این توافق روز پنجشنبه زمانش به پایان میرسه. توافق 7 موردی بود که ایران درباره برخی از مسائل مربوط به برنامه هسته‌ایش که نگرانی‌های آژانس رو در بر داشت اطلاع رسانی کرد، به آژانس گزارش‌هایی داد و همچنین بازرسان آژانس هفته پیش بازرسی‌هایی هم در ایران در مرحله آخر این توافق 7 ماده‌ای کرده بودند. آژانس میگه که این گفتگوهایی بوده که مروری کردند بر پیشرفت‌هایی که حاصل شده و کارهایی هستش که همچنان باید ادامه پیدا بکنه. همچنین یک مقامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ما گفتش که گزارش این گفتگوها و گفتگوهای پیش این رو قرار هستش که در ماه آینده میلادی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بیارن و درباره اون صحبت بکنن و اون رو مرور کنن. باید دید که قدم‌های بعدی ایران و آژانس برای اینکه رفع نگرانی‌های آژانس بشه چه خواهد بود و چه زمانی دیدار می‌کنند برای اینکه برنامه‌ریزی کنن برای توافق‌های بعد از این. تاکنون دو توافق داشتیم که ایران میگه که اقدامات هفت اقدام این توافق دوم هم انجام شده و به نتیجه رسیده.
بسیار خوب، حالا از امکان توافقات گفتی، ایران و پنج به علاوه یک رو هم امروز داریم که نشستی خواهند داشت. معاون وزیر خارجه ایران گفته که وارد فاز تدوین توافق، پیشنویس توافق خواهیم شد. امروز چه اتفاقی پیش روست هانا؟
بله، روز سه‌شنبه ما این رو می‌بینیم که هیئت‌های پنج به علاوه یک و ایران کم کم وارد شهر وین میشن. برخی از مذاکره کنندگان هم اکنون در شهر هستند، سایر مذاکره کنندگان هم به اونها خواهند پیوست. برنامه همیشگی مذاکرات این گونه است که ضیافت شامی بین کاچنشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف رو شاهد خواهیم بود و از بامداد چهارشنبه مذاکرات به صورت رسمی در دفتر سازمان ملل آغاز میشه. اون چیزی که مشخص هست، طرفین گفتن که درباره همه مباحثی که میخوان گنجونده بشه در توافق نهایی و جامع صحبت کردن در طول سه ماه و حال نوبت به همونطوری که گفتی تدوین پیشنویس این توافق نامه رسیده. اما اون چیزی که مسئله‌ای که به صورت مشخص و آشکار دربارش صحبت شده، عباس عراقچی گفته که در این دور از مذاکرات صحبت‌های بیشتر بین مذاکره کنندگان ارشد یعنی ظریف و اشتون خواهد بود و دیدارهای دو جانبه و چند جانبی هم در کنار اون شاهد خواهیم بود. و پیشتر هم گفته شده بود که سه دور دیگه به غیر از این دور مذاکره خواهد شد، چون میدونی که مدت مهلت توافق شش ماه ژنو در تیر ماه به پایان میرسه که و باید دید که طرفین در این مدت شش ماه میتونند که یک توافق جامع و نهایی رو درباره برنامه هسته ایران بنویسن و بر سر اون توافق کنن یا خیر.
خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین همراه ما بود در این صبحانه با خبر. خدا نگهدار هانا،
روز خوبی داشته باشی.
خب، همونطور که در این گفتگو هم شنیدید، دور جدید مذاکرات هسته‌ای است که بین ایران و گروه پنج به علاوه یک از امروز سه‌شنبه در وین پایتخت اتریش از سر گرفته میشه. این در حالی است که در داخل ایران جریان‌های سیاسی، مقامات و مسئولان سیاسی دیدگاه‌ها و نظرهای متفاوت و گاه متضادی رو درباره آنچه که به عنوان مذاکرات هسته‌ای مطرح هست طرح می‌کنند و از طرفی تیم مذاکره کننده ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صحبت میکنه از ورود به مرحله تدوین پیشنویس توافق و در این حال عده از مقامات و مسئولان رو میبینیم که اظهار خوشبینی نمی کنند یا شاید گفته بشه که بدبین هستند نسبت به نتایج مذاکرات. از شما شنونده و بیننده صبحانه با خبر همراه این برنامه میپرسیم که دیدگاه شما چیست؟ شما روند مذاکرات هسته‌ای ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ با ما در تماس باشید با 00420221122121 که شماره پیامگیر رادیو فرداست، یا اگر برای شما راحت‌تر هست میتونید برای ما پیامک یا اسمس بفرستید به 20420663-8274150. تعدادی از تماس های شما ما دست با هم میشنویم.
جوانان عزیز مملکت، یک حرفی هم از یک پدر بزرگ بشنوید. حدود 50 سال پیش وقتی ما مدرسه می رفتیم در محیط خانه و مدرسه، اگه لازم می شد از ما سوالی بکنن می گفتن راستشو بگو، دروغگو دشمن خداست. اینقدر هی گفتن و تکرار کردن که تا امروز هم ما جرات نداریم دروغ بگیم. بعدها که انقلاب شد معلوم شد که گفتن دروغ شرعیست تحت عنوان تقیه و بلکه واجب بعضی اوقات. الان سخنگوی دولت میگه که یک هیئتی تشکیل شده برای رسیدگی به بند 350 اوین، اون ضرب و شتم، ولی وزیر دادگستری میگه نه خیر آقا، اصلا همچه هیئتی نبوده. آقا چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید ما با دروغ عادت کنیم، به باد بدیم همه چیمونو؟
یاد آقای احمدی نژاد بخیر، زمانی که ایشان رئیس جمهور بود کنتور برق 220,000 تومان بود. آقای روحانی کنتور برق کرد 1,230,000 تومان. حالا ایناش بمانه، آقای روحانی که اینقدر بدگویی کرد از احمدی نژاد بنده خدا، خودش جواب مردم رو نمیتونه بده، گرونی داره تو مملکت بیداد میکنه و داره از حق هسته ایران کوتاه میاد، از حق ایران داره میگذره. افغان هستم، خیلی هم ممنون از رادیو.
آقای اون محترم سردمداران که ادعا میکنید تعداد بچه ها رو زیاد کنید، فساد و فحشا و فقر جامعه رو گرفته، مثل کبک سرتون رو کردید زیر برف، خبر ندارید. آقای معاون وزیر، تو که داری درد رو میدونی، فردا دختر خودت هم به همین وضع گرفتار میشه. آقای وزیر، دختر تو هم گرفتار میشه. آقای حجت الاسلام، آقای آیت الله، جامعه ای که شما درست کردید برای مردم ایران.
دیروز دولت با هیئت وزیران تصویب کردن که کارخانجات تحت نظر رهبریه تا حالا مالیات نداده باید مالیات بده. خب مملکتی که رهبر مملکت مالیات به دولت داده، وای با حال مردم. مالیات و برق و آب و گاز باید که تمام سراسر مملکت کارخانجات خوابیده. خب مالیات از چی باید که داده؟ از یه دفعات مردم که کارخانه رو خوابیده.
سفر علی و شندل و همراه دوستان در ایران تماس بگیرم از شهر صنعتی البرز در استان قزوین. میخواستم روز پدر را به همه عزیزان خارج از کشور و داخل ایران تبریک و تهنیت بگم. امیدوارم ایران ما هم مثل رادیو فردا آزاد بشه و موسیقی های شادی هم در اینجا داشته باشید. من از شما میخوام که صدای دوستم آقا بهزادم گوش کنید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان رادیو فردا. من هم میریز خودسته رو به شما و تمام دستندارکاراتون در خارج از کشور تهنیت و شادباش عرض میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظام بانکی ایران و آنچه که از اون به عنوان کلاف سردرگم مطالبات معوق یاد میشه موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست در صبحانه با خبر. با فریدون خاوند همراه هستیم، اقتصاددان که از پاریس با ما همراهی میکنه. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ایدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، میبینیم که بحث این مطالبات معوق بار دیگر بالا گرفته، لیست بدهکاران منتشر میکنن، ولی اختلاف نظر بر سر این که حجم واقعی این بدهی ها به نظام بانکی واقعا چقدر هست و اساسا این کسانی که این مبالغ رو بدهکار هستن دقیقا چه کسانی هستن همچنان بر قوت خودش باقی است.
بله، بحث بر سر مجموعه تسهیلاتی است که از طرف نظام بانکی در اختیار شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قرار گرفته و باز پس گرفتن اونها با مشکل روبرو است. از لحاظ رسمی به این بدهی‌های سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول میگن مطالبات غیر جاری، پولایی هست که از اختیار نظام بانکی خارج شده. و اما حجم این مطالبات معوق، حدود یک هفته پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از 80 هزار میلیارد تومان صحبت کرد و گفت اسامی 575 بدهکار کلان بانکی در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته. ولی به تازگی خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که اسمش منتشر نشده، رقم واقعی مطالبات معوق رو 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که 67% اون در اختیار 1349 نفر هست با بدهی‌های بالای 10 میلیارد تومان. همون خبرگزاری این 1349 نفر رو به 5 دسته تقسیم کرده، کسانی که بالای 1000 میلیارد، 500 میلیارد، 100 میلیارد، 50 میلیارد و 10 میلیارد تومان بدهی دارند و پس نمی‌دهند.
آقای خاوند، رقم ها خیلی به سرگیجه آور، رقم این مطالبات معوق، چطور ممکنه که یک چنین حجمی از پول در واقع خارج بشه از کنترل نظام بانکی؟
برای اینکه اهمیت 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق روشن‌تر بشه، کافیه بدونیم که این رقم معادل 2.5 برابر کل بودجه عمرانی کشور 78 میلیون نفری ایران هست. این ناهنجاری بزرگ در نظام بانکی ایران دلایل متعددی داره، فساد یکی از اونهاست. در کشوری که بخش بزرگی از مردم به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند یا برای دریافت مبالغی در سطح 5 میلیون و 10 میلیون باید صبر ایوب داشته باشند، چطور امکان داره کسانی توانسته باشند 1000 میلیارد یا 500 میلیارد تومان وام گرفته باشند و چنین مبالغی رو پس ندند؟ آیا جز این است که بخش مهمی از این وام ها به دلیل فساد موجود در نظام بانکی یا اعمال نفوذ سیاسی در اختیار این و اون قرار گرفته؟ از طرف دیگه با توجه به اینکه نرخ بهره در ایران با فاصله زیاد کمتر هست از نرخ تورم، شماری از وام گیرندگان نفعی در تسویه حساب بدهی هاشون ندارند، هرچه دیرتر پس بدند به نفع اونهاست.
آقای قبل، حالا اگه بخوایم یکم بررسی بکنیم که چرا این اتفاق افتاده، میتونیم به رکود اقتصادی هم مرتبطش بکنیم که نتونستن بدهی هاشون رو پس بدن این اشخاص؟
مسلماً این درسته، نقش رکود رو نباید نادیده گرفت. شماری از صاحبان واحدهای تولیدی و بازرگانی زیر فشار رکود خانه خراب شدند، توان بازپرداخت وامهای دریافتیشون رو ندارند. حساب اینا جداست، ولی در پیدایش مشکل مطالبات معوق سوء استفاده کنندگان از نظام بانکی سهم اصلی رو دارند.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان با صبحانه با خبر امروز هم با ما همراه بودید. باتون خدافظی میکنم تا فرصتی دیگر. آقای
تا فرصتی دیگه خانم حیدری، روز خوشی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
امروز سه‌شنبه در ایران روز تعطیل هست، در نتیجه روزنامه‌ای منتشر نمیشه. فرصت خوبی است تا نگاهی بکنیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌هایی که روی کیوسک‌های مطبوعات هستند. همکارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم، ورقی بزنیم هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اگه موافق باشید آقای رفیع‌زاده، من اینجا هفته‌نامه مثلث رو دارم، با مثلث آغاز بکنیم که می‌بینم تیتری روی جلد آورده از تماس آقای احمدی نژاد با چهره‌های اصولگرا خبر داده، احتمالاً مربوط به انتخابات مجلس هست.
بله همینطور هست. هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه ایست نزدیک به اصولگرایان و در شماره تازه خودش خبر داده که آقای محمود احمدی نژاد در هفته‌های اخیر تماس‌هایی با برخی از چهره‌های سرشناس اصولگرا داشته. البته این تماس‌ها محتواش علنی نشده، اما هفته‌نامه مثلث اشاره کرده که پیشتر آقای احمدی نژاد تکذیب کرده بود که در انتخابات آینده کاندید نخواهد شد برای مجلس شورای اسلامی، اما این تماس‌ها نشون میده که به هر حال ایشون و نزدیکانش قصد دارن که در انتخابات مجلس دهم حضور چشمگیری داشته باشن. هفته‌نامه مثلث روی جلد خودش رو هم به جدال هسته‌ای اختصاص داده و نوشته که اختلاف میان موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای در ایران بالا گرفته. یک خبر دیگر همین روزنامه باز در ارتباط با انتخابات آینده مجلس منتشر کرده، نوشته که آقای علی اکبر ناطق نوری کاندید خواهد شد در انتخابات مجلس آینده. بخش‌های دیگری هم داره، از جمله گزارشی با عنوان شبح مجلس پنجم بالای سر مجلس دهم.
بسیار خوب، نگاهی هم به کلید ملی بکنیم که خیلی روی جلدش مرتبط با شوراها هست، پرونده‌ای برای این موضوع داره و گفتگویی هم با عبدالواحد موسوی لاری انجام داده و از تجربه شکلگیری شوراها آقای موسوی لاری صحبت کرده در این گفتگو.
بله، کلید ملی هفته‌نامه ای است که تاکنون سه شمارش منتشر شده. به شکل تخصصی موضوع شهر و شهروندی و همچنین حقوق شهروندی و شوراها رو بهش میپردازه. مقالات، گفتگوها و مطالبش اغلب در این باره هست. در این شماره روی جلد رو به آقای موسوی لاری اختصاص داده که ایشون وزیر کشور دولت آقای محمد خاتمی بوده در دوره اصلاحات و آقای موسوی لاری در این گفتگوی خودش شوراها رو سونامی تغییر در ایران توصیف کرده و تجربه خودش رو از انتخابات اولین دوره شوراها بیان کرده در گفتگو با کلید ملی. علاوه بر این برخی دیگر از چهره‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هم یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردند، از جمله آقای احمد مسجد جامعی، آقای رحمت الله حافظی و آقای عبدالحسین مختبان.
به هفته‌نامه 42 هم نگاهی بکنیم. آقای ماهنامه 42 آقای رفیزاده که عکس روی جلدش به ابراهیم حاتمی کیا اختصاص داره با این تیتر که ابراهیم در آتش و دود.
بله، ماهنامه 42 یکی از ماهنامه‌هایی است که این روزها بخش فرهنگی یا جریان فرهنگی اصولگرایان اون رو منتشر میکنه و شماره‌های نخستش هست. این شماره‌ای که منتشر شده پیش شماره سوم هست و هنوز به شماره اول نرسیده. روی جلدش به ابراهیم حاتمی کیا، فیلمسازی که اصولگرایان خودشون رو نزدیک به ایشون میدونن، اختصاص پیدا کرده و یک گفتگو هم با این کارگردان سینما ماهنامه 42 منتشر کرده. یک بحثی رو این ماهنامه آغاز کرده، پیشنهاد آقای پرویز شیخ‌تادی هست، ایشون هم از فیلمسازان نزدیک به اصولگرایان هست، گفته که باید قوه چهارمی در ایران تشکیل بشه به نام قوه مستقل فرهنگ و هنر و اندیشه اسلامی. به نظر میرسه که این ماهنامه و برخی از رسانه‌های مشابه در صدر هستند که با طرح چنین مسائلی آزادی‌های نسبی فرهنگی که دولت آقای روحانی وعده اون رو داده رو محدود کنند.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید.
متشکرم.
ساعت 7:26 دقیقه صبح هست در تهران، همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر. در این بخش از برنامه سری می‌زنیم به جهان ورزش، همراه میشیم با فریبرز غریب، گزارشگر و مفسر ورزشی رادیو فردا.
در فاصله یک ماه به آغاز جام جهانی 2014، آخرین اردوی تدارکاتی خارجی تیم ملی فوتبال ایران پیش از اعزام به برزیل از دیروز دوشنبه در اتریش آغاز شد. تیم ملی فوتبال ایران قرار است در اردوی 20 روزه خود در اتریش سه دیدار تدارکاتی با تیم‌های مونتنگرو، بلاروس و آنگولا برگزار کند. در گزارشی که روز دوشنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در مورد پیوستن لژیونرهای ملی پوش به اردوی این تیم اظهار داشت:
آقای جواد نکونام تا پنجشنبه اینجا هست، همه لژیونرها هم اضافه میشن، فقط آقای شجاعی هست که با تأخیر به اینجا میرسه.
مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 از روز 22 خرداد ماه در برزیل آغاز می شود و تیم ایران در گروه F این بازی ها باید با نیجریه، آرژانتین و بوسنی مسابقه بدهد. فدراسیون کشتی ایران ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی این کشور را برای حضور در رقابت های جام جهانی اعلام کرد. در این فهرست بیشتر فرنگیکاران المپیکی ایران از جمله حمید سوریان، امید نوروزی و سعید عبدولی هم دیده می شوند. پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی سال 2014 با حضور 10 تیم طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در سالن هفتم تیر تهران برگزار می شود. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در گروه دوم این رقابت‌ها در کنار تیم‌های کره جنوبی، ارمنستان، آذربایجان و فنلاند قرار دارد و در گروه اول هم تیم‌های آمریکا، روسیه، مجارستان، ترکیه و قزاقستان به رقابت خواهند پرداخت. به گزارش خبرگزاری‌ها، روز گذشته در تهران رؤسای فدراسیون‌های فوتبال ایران و کره جنوبی یک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به گفته علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران و کره، در زمینه‌های مختلف فوتبالی با هم همکاری خواهند کرد. طبق توافق رؤسای فدراسیون‌های فوتبال ایران و کره جنوبی، تیم‌های ملی این دو کشور در مهر ماه یا آبان ماه سال جاری یک دیدار دوستانه برگزار خواهند کرد. تیم ملی والیبال استرالیا که برای برگزاری سه بازی دوستانه با تیم ایران به تهران سفر کرده، روز دوشنبه در آخرین دیدار خود برابر تیم میزبان 3-2 به پیروزی رسید. تیم استرالیا در دو مسابقه اول خود مغلوب تیم ملی والیبال ایران شده بود. و به گزارش خبرگزاری ایسنا در آستانه برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی سفارت ایران در برزیل مقررات گمرکی را برای سفر به این کشور اعلام کرد که در یکی از بندهای آن قید شده که مسافران جام جهانی فقط می توانند $5,000 پول نقد همراه خود به برزیل ببرند. فریبرز غریب،